بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله المعصومین. لعنت الله على اعدائهم الغاصبين الظالمين. مصدری که در انجام گستره شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی و نسبت به احکام ضمنی قرار داریم نکاتی را عرض میکنیم به عنوان تحقیق و نقطه نظر. امید است که انشاءالله بتوانیم امروز دیگه این بحث رو به انجام برسونیم. یکی از مسائلی که لازمه در نظر داشته باشید، یعنی معتقد ماست، اینه که حدیث رفع، خب میدانید خیلی کار ازش میاد، به هر حال رافعه تکلیف، اونم در اون حد گستردهی که بیان کرد. منتها باید توجه داشته باشید که جناب حدیث رفع رافع تکلیف، به اصطلاح منت، هرچی میخواد تعبیر کنید، ولی تا وقتی این عناوین هست و متعرض وضعیت بعد از این عناوین نیست. مثلا وقتی حدیث رفع مطرح میکنه رفع ما لا یعلمون، دلالت بر رفع میکنه تا وقتی جهله، اما دیگه وقتی جهل برطرف شد، متعرض رفع کلفت نیست. یا فرض کنید در استرار، اکراه، خطا، نسیان، اینجور نیست که وضعیت بعد از خودش رو، یعنی بعد از بالاخره اکراه تمام میشه، استرار تمام میشه، خطا، نسیان برطرف میشه، به جاش توجه و ذکر میاد، اما دیگه حدیث رفع متعرض وضعیت بعد نیست. من عقیدم اینه دوستان، توجه به این نکته راهگشاست و برخی از شبهات رو حل میکنه. مثلا یه بحثی شده که حدیث رفع آیا نجاست رو برمی‌داره؟ حالا کسی علم به نجاست نداره، آیا نجاست رو برمی‌داره؟ خب می‌دانید که نجاست رو بر نمی‌داره. به همین خاطر اگر انسان در حال جهلم دست به نجاست بزنه، دستش نجس میشه. بله؟ ولذا بحث شده که آیا مثل باب نجاست از حدیث رفع استثناء شده؟ بعضی مثل آقای نائینی گفتن آره استثناء شده. چه اشکال داره حدیث رفع هم استثناء بشه؟ بعضی مثل آقای خویی گفتن اصلا حدیث رفع ناظر به، دقت کنید چون اینا رو ننوشتم ها، حالا دارم عرض میکنم مطابق نقطه نظر خودمون رو نوشتیم. مثل آقای خویی فرموده که ببینید حدیث رفع آثار فعل انسان رو از بین میبره، آثار فعل، ولی اگر یک چیزی فعل انسان نباشد، مثل ملاقات، دست ملاقات کنه، پا ملاقات کنه، اونو دیگه رافع نیست. حالا نجاست عارض دست بشه، عارض پا بشه. حالا بعدم نقد میکنه سخن استادش رو که چرا ایشون گفته استثناء شده. اصلا تخصصا خارجه. ببینید حالا همینجا اولا ما حق داریم سوال کنیم از مثل آقای خوری که از کجا حتما باید آثار فعل باشه. درسته رفع ما لا یعلمون الخطا نسیان، اما آیا مثلا خطا در مثل ملاقات صادق نیست؟ یا ملاقات فعل انسان به حساب نمیاد چون انسان باعث ملاقات هست؟ خب این یه نکته‌ای که مخصوصا با مبنای ما هم ناسازگاره. که چی گفتیم آقایون؟ گفتیم که هر کلفتی رو که بیاد از ناحیه شرع مقدس و منشأش خطا باشه، نسیان باشه، اضطرار باشه، اکراه باشه، عدم طاقت باشه، جهل باشه، بر می‌داره. ببینید نقطه به اصطلاح عزیمت و نقطه گلوگاه اینه که ما بگیم اگر نجاست وجوب اجتناب، میدانید که بعضی ها معتقدن نجاست هیچی جز وجوب اجتناب نیست. بپرسم از شما چی ها این حرف رو میزنن؟ کسانی که میگن حکم وضعی به تکلیفی برمیگرده، این نجسه، این طاهره، اینا برای آسونی مفاهمه است. و الا دقیق به خود صحبت کنیم باید بگید این وجوب اجتناب داره، این عدم جواز دخول در نماز داره، عدم جواز طواف با او داره، اون یکی نداره. خب اگر گفتیم نجاست غیر از اجتناب نیست وجوب اجتناب، خب در حال جهل نجاست برداشته شده یا برداشته نشده؟ سوال، علمای بزرگ چی میگن موقعی که نجاست مجهوله؟ میگن وجوب اجتناب داره؟ نداره. این کلفت برداشته شده. اگر گفتیم نه، نجاست خودش موضوعه، یعنی خودش اعتبار شرعیه، حکم وضعیست شارع جلب کرده، اون وقت لازمش وجوب اجتنابه که بعضی دیگه میگن دیگه. بسیار خوب، ما روز سه‌شنبه چهارشنبه گذشته چی گفتیم؟ گفتیم هر کلفتی رو برمیداره، یعنی کلفت حاصل از نجاست رو برمیداره. امروز داریم چی میگیم آقایون که دیر میان؟ امروز داریم میگیم که این کلفت رو برمیداره، اما تا زمانی که عنوان جهل هست، عنوان اضطرار هست، عنوان اکراه هست، ساعتی که این عناوین رفت، حدیث رفت هم دیگه کارش، یعنی اثر منتگونش تا وقتی که این عناوین هست، این عناوین بره کار تمامه. شما جهل به نجاست داشتید، جواز ارتکاب بود. وقتی جهل به نجاست رفت، عدم جواز ارتکاب میاد. حدیث رفت هم دیگه متکفل بعد از این که علم شما بیاد، یعنی جهل شما تبدیل به علم بشه، نشده. آقا این سیر رو شما در اکراه استرارم ببرید. مثلا یک کسی مکره شد یا مضطر شد به ترک جزء نماز، خب حدیث رفع چی میگه؟ حدیث رفع میفرماید که در حال اضطرار اون جزئیتی که مال همگان هست مال شما نیست، یا در حال اکراه اون شرطیتی که مال دیگران هست مال شما نیست. شما مثل یک سنی وضو بگیر، مثل یک سنی سجده کن، مثل یک سنی مثلا سوره بخوان، نصف سوره بخوان، رفع مستکره علی مستر رو علی، اما ببینید متعرضه حالا بعد از این که اکراه برطرف شد یا اضطرار برطرف شد چی؟ حدیث رفت دیگه ازش کار نمیاد. ادله جزئیت رو مقید میکنه، ادله شرطیت رو مقید میکنه، اما تا وقتی اکراه اضطراره. البته البته یه دفعه شما مثلا ضرورت فقه دارید یا نصوص معتبر دارید که وضع بعد روشن شده، اون دیگه ربطی به حدیث رفع نداره. اینو دارم عرض میکنم که اگر کسی بگه خب در نماز ما میدانیم به همین نماز اکتفا میکنیم، به همین نماز اکتفا میکنیم و نماز دیگه ای نمیخواد بخونیم، خب این حدیث رفع پس وضع بعد روشن کرده. اما باید فضلا توجه کنید این که به همین نماز اکتفا میکنی نماز دیگه نمیخواد بخوانی، همین نماز کافیه، همین حج کافیه، نمیدونم همین روز کافیه، آیا این به برکت حدیث رفعه یا به برکت امور دیگه است؟ مثلا ما ضرورت داریم که دو تا نماز کسی نمیخواد بخونه، احتیاط میدانید اون چیز دیگه است، اما مثلا شارع بگه دو تا نماز باید بخونید، واجب دو تا نماز، مثلا یه نماز شکسته یه نماز تمام ما نداریم، یا مثلا میگه اول وقت اینجور نماز بخون آخر وقت اونجور، نداریم. ممکنه اختلاف کنن علمای ما که میشه اول وقت بخونی نمیشه بخونی، خب بله، یکی بگه احتیاطاً هم با تیمم اول وقت بخون هم با وضوع، اینا احتیاطات بذارید کنار، ولی ما در شریعت دو نماز نداریم. بنابراین اگر حدیث رفع دلالت کرد بر این که شما در حال اضطرار میتوانی ترک جز کنی، ترک شرط کنی، عمل رو فاقدن للجزء و شرط به جا بیارید، وضع بعد ما روشن میشه، اما این روشن شدن به خاطر حدیث رفع نیست، به خاطر اون ضرورتیه که کنار این داریم و بنابر این هست آقایان اون نصیحت ما، توصیه ما که داشتیم که ما مجموعه نصوص رو ببینیم و ضرورت های فقه رو ببینیم یه حدیث رو معنا کنیم، بلا چه معنا داره ما همه چیز رو نادیده بگیریم بعد بخوایم حدیث رو لختش کنیم از ما قبل و ما بعد و پسین و پیشین معنا کنیم، این درست نیست. خب پس ببینید نقطه چندم بود، نقطه سوم، پس دقت فرمودید، من اینو تکرار میکنم برای بعضی از دوستان که دیر میان، این نقطه که نقطه مهم نیست، من نمیدونم چرا گاهی که کلمات مثلا پررنگ نشده، که حدیث رفع متعرض بعد از خودش، یعنی وقتی این عناوین بره ضد این عناوین عارض مکلف بشه نیست، و من عقیدم این آقایون این نکته این دقیقه بعضی از اشکالاتی که یک نمونهشو مثال زدم براتون، بحث نجاست بین آقای خویی و آقای نائینی افت، من الان گفته میخوام چرا نیاوردم تو نوشته، تو مطالعات گاهی مطالعه میشه ولی خب منعکس نشد، آن شما به هر حال منعکس کنید. و اما بریم سراغ نکته چهارم. خب میدانید که داریم یه مبنایی رو ما روز فکر کنم چهارشنبه یه مبنایی رو تأسیس کردیم که حدیث رفع رافع همه کلفت هاست، رافع همه کلفت هاست. حالا داریم نتایجش رو میگیریم و میریم جلو، از جمله این که در مثل نجاست هیچ مشکلی نداره شما حدیث رفع رو جاری کنید، اما نه این که معناش اینه که نجاست بره طهارت بیاد تا آخرش دیگه، که بعدا میگیم خب پس چرا بعد اجتناب باید بکنیم، کی گفته بعدش حدیث رفع متکفله که شما بگید پس تا وقتی که جهله که اجتناب ندارید، حتی نجاست هم فرض کنید کلفتش نیست، کلفتش که همون چی باشه وجوب اجتناب باشه. اگر اینا رو از هم جدا کنیم کلفتش برداشته میشه. ما که تو حدیث رفت گفتیم چی برداشته میشه؟ من نگفتم حکم وضعی برداشته میشه. دیدید که از میکنیم کلفت حاصل از اینها برداشته میشه تا آخر. و اما راجع به مطلب چهارم، مطلب چهارم رو دقت کنید، نسبتا طولانیه، جهاتی هم پشت این قضیه هست. یعنی این مطلب چهارم رو شب انشاءالله با دقت مطالعه میکنید، دنبال این جهات باشید. یادتون هست جناب نائینی راجع به حدیث رفع چی فرمود؟ حدیث رفع نسبت به احکام وضعی فرمود در اسباب جاری نیست، درسته؟ لذا فرمود اگر کسی مثلا مکرح بشه که با اسباب باطل بیعی رو منعقد کنه، یا مکرح بشه مستر بشه با صیغه باطل، مثال میزدیم مجبورش کنن بگن حق عربی خوندن نداری، باید حتما فارسی یا ترکی یا انگلیسی بخونید صیغه ها رو. این بنده خودم به ناحق عقیدش اینه که، حالا به ناحق شوخی کردم چون هر تو غلطیست میگم به ناحق، ولی خب حالا عقیدش اینه که حتما باید صیغه عربی خونده بشه. هنوزم ما داریم بعضی از دوستان وقتی میخوان معامله بکنن احتیاط میکنن که حتما صیغه خونده بشه، حتما مثلا مراعات بشه. خب یه همچون فکری کسی داره دیگه. ببینید ایشون میگفت حدیث رفع نیومده اسباب باطل رو اصلاح کنه. این نکته چهارم ناظر به اون حرفه، چنان که اصلا حرف آقای نائینی رو نادیده بگیرید. این میخوام بگم چند منظوره هستا این نکته چهارم. خب ببینید ما یه ادعا کردیم که رافع هر کلفتیه. خب یه ساعت اصلاً جدا از حرف آقای نائینی اونو نادیده بگیرید، خب یک کسی حق داره سوال کنه از ما آیا رافع کلفت از ناحیه اسبابم هست؟ اگر بپذیریم شارع در اسباب یه شرایطی گذاشته، اسباب معاملات، اسباب طلاق، اسباب مثلا نذر، اینو مثال زدن که همه نده تو بیع و اینا، بعضیش خب خیلی آقا بودن مثل نذر رو خیلی ها میگن حتما باید صیغه خوانده بشه، صیغه هم صیغه خاص باشه، پس مسئله مرده ای نیست. خب ببینید کلن کلفتی که از ناحیه اسباب به وجود میاد آیا حدیث رفع میتونه برداره؟ اگر بگیم نمیتواند، این ضد ادعای که ما کردیمه. اگر بگیم میتواند، خب میدانید مشکل ضرورت فقه داریم. در فقه میدانید که اگر با اسباب باطل صورت بگیره اینطور نیست که اثر مرفوع بشه یا منت گذاشته بشه. حالا یک کسی اثر استرار صیغه باطل خوان، مثل کسی که بلد نیست، ما معتقدیم باید حتما عربی باشه، کذا باشه، ایشون نمیتونه بخونه. یا ازدواج کرد با صیغه باطل، استرارم داره به ازدواج، آیا میتوانیم بگیم مثلا اینجا صحت مترتبه رفع مستر رو الی، اون شرطیتی که برای صیغه ازدواج داریم بگیم این آدم نمیخواد رعایت کنه. یا اذن پدر مثلا گفتیم شرطه، حالا استرار شده اذن پدرم میسر نیست، ساقطه. حالا تو اسباب دیگه زیاد میتونید مثالی پیدا بکنید. آیا میتونیم جاری کنیم بگیم ساقط میشه اون شرطیت، اون جزئیت و اون کلفت برداشته میشه؟ طبیعتاً کاری مستر میشه صحیح، چون منت برش باید بذاریم دیگه، بگیم کار صحیحه. بدونید که ما در فقه زیر بار اینا نمیریم، زیر بار اینا نمیریم، یعنی میگیم استرار اسباب باطل رو بفرمایید، اسباب باطل رو اصلاح نمی کنه. ببینید راجع به این قضیه، من خب مثل مرحوم نائینی که خیلی راحت کرد خودش رو، فرمود حدیث رب در اسباب جاری نیست دیگه، استدلالی هم داشت، من تکرار نکنم برات. ببینید به نظر می رسد که ما نتوانیم کلن مثل جناب نائینی صحبت کنیم، برای این که مواردی از حدیث رفع داریم که در اسبابم بیاد، مثلا رفع ما لا یعلمون چرا در اسباب نیاد، چرا نیاد، چه مانعی داره؟ اگر شما شک کردید که فلان غیب لازمه در صیغه یا نه، شک کردید، فرض کنید اطلاقات اوفو و احل الله البیع و اینا هم ندارید، خب چرا براءت جاری نکنیم؟ چرا حدیث رفع جاری نکنیم؟ این خیلی اثر داره آقایون، یعنی این میشه مقابل اصالت الفسادی که آقایون میگن. معمولا آقایون اینجا چی میگن؟ اصالت الفساد میگن دیگه، کسی براءت جاری کنه. البته ببینید عرض منو بعد میخوانید، یه دفعه کسی حدیث رفع جاری میکنه ولی میگه نتیجه و برایند این جریان صحت معامله نیست، مثلا حدیث رفع اگر بخواد نتیجه صحت معامله باشه مثبته، و میدونید که مثبتات عادی و عقلی اصول عملی حجت نیست. شما میخواد براءت جاری کنید که چی؟ مثلا نمیدانید عربی لازمه یا نه، صیغه ماضی لازمه یا نه، تقدم ایجاب بر قبول لازمه یا نه، میخواد چیکار کنید؟ براءت جاری کنید از شرطیت عربیت، از شرطیت ماضویت، از شرطیت تقدم ایجاب بر قبول، بعد بگید پس این صیغه‌ای که خواندم جامع شرایطه، این پس عقلی جامع شرایطه، پس صحیحه. میدونید اصول عملی اگر بخواد جاری بشه یک اثر عقلی، یک پس عقلی بیاد بعد پس شرعی بیاد، میگن این اصول عملی به درد نمیخوره. این همون که میگن نمیتوانیم اصول عملیه رو جاری کنیم، آثار عادی و عقلی بار کنیم بعد اثر شرعی اون اثر عادی و اون اثر عقلی رو بیاریم، این درست نیست. حتی ما خودمون عقیدمون این نیست، میخواد در فقه و عرف ببینید، قاعدتاً کتابو دارید، من اونجا یه حرف دیگه ای دارم ولی نظر مشهور اینه. خب ببینید اگر کسی این حرفو بزنه، یعنی به منی که میگم حدیث رب چه اشکال داره در اسباب جاری بشه، اون فقره مالا یعلمونش چه اشکال داره، ممکنه کسی بگه اشکالش اینه. ببینید این اشکال یه چیز دیگه شد، یعنی حدیث رفع مقتضی داره ولی مبتلا به مانعه. حالا اگه کسی این مانع رو قبول نکرد، ما خودمون عقیدمون همینه که این آثار عادی و عقلی رو میشه مترتب، اصلا نه کلا یه تفصیلی داره، چنانی که بعضی ها مطلقا، این مرحوم رحمت الله هست حاشیه بر رسائل همینجا حاشیه میزنه، میگه من که والا هرچه عقلم رو وجب کردم عرضش و عمقش و طولش و سنجیدم نفهمیدم چرا مثبتات اصول و جد نیست. حتی ایشون ظاهرا عقل رو وجب نکرده، اون دقت رو وجب نکرده و الا حرف اونا حرف دقیقیه، ولی خب یک کسی مخالف باشه، یا مثل عرض ما که یک مبنی دیگه ای داریم تو این مسئله، مبنی کاملا جدیدیه، اون یه حرف دیگه، اما حدیث رفت چرا مقتضی نداشته باشه؟ این سوال محضر آقای نائینی میشه که شاخه میگو در اسباب جاری نیست. البته ببینید در مثل استرار و اکراه ما هم قبول داریم، اگر مثلا کسی مستر بشه به انعقاد صيغه فاسد، مثل کسی که فارسی بر این عربی بلد نیست نمیتونه تلفظ کنه و ما بگیم عربی شرط مثلا، یا تهدیدش کنن نباید عربی بخونه، بگن باید حتما معامله رو انجام بدی حتما با لفظ وطن باشه، یعنی چه از عربا بگیریم؟ از این حرفی که گاهی میزنن. خب ببینید نکته به نظر ما اینه، این که مترتب نمیشه چون صحت یک اثر تبعیض بردار در هنگام استرار و بعد از استرار نیست. اگر صحت بیاد ببینید نمیتونیم بگیم در حال استرار صحیحه بعد از استرار صحیح نیست، چون اگر نقل و انتقال صورت گرفت دیگه تمامه، اگرم نقل و انتقال صورت نگرفت بذار میدونی نقل و انتقال در بی ابدی یا موقته، یک آن صورت میگیره ولی ابدیه، ملکیت دائمه، آثاری که ببینید زمان نداره حالت نداره. اجتناب، وجوب اجتناب، عدم وجوب اجتناب حالت داره، بگیم در حال استرار نمیخواد اجتناب کنیم، در حال خطر بخور میته رو بخور، اما اثری که حالت نداره یعنی استرار و غیر استرار نداره نمیتونیم بگیم حالا صحیحه بعد باطله. خب در اینجا حدیث رفع متعرض این آثار دیگه نیست. رضا ببینید کسی که مسترن به صیغه باطل معامله میکنه صحت نمیاد، ولی اگر مجبورش کنن به تصرف در آنچه خریده با اینکه ملکش نیست جواز تصرف میاد یا نمیاد؟ یه کسی با صیغه باطل مجبورش کنن معامله کنه، بعدم مجبورش کنن تصرف کنه، حقدار تصرف کنه یا نه؟ بله، چرا حق نداشته باشه؟ مجبورش کنن این جنس رو بخر، بگن باید شراب رو بخری، بایدم بنوشی، ایشون بخره خب باطله چون شرایط رو نداره، اما جواز تصرف میاد، مجبورش کنن یه خانه رو با صیغه باطل بخواد، مجبورش کنن توش هم اساس بکش، باید گیری بشینی، میاد اما صحت نمیاد، چون صحت حال استرار و غیر استرار نداره. به همین خاطر نمیتونه میگیم این صحیح هست تا استرار برطرف بشه، ولی میتونه میگیم این جواز تصرف داره تا استرار برطرف بشه. آنچه که میشه تقسیطش کرد، تبعیضش کرد میاد، آثاری که تبعیض بردار نیست نمیاد. یه دفعه به ذهنتون آید پس چرا مستر اگر بی کند صحت میاد؟ چون مستر بی جامعه شرایط میکنه، و الا مستر اگر بی بفرمایید فاقد شرایط بکنه که صحت نمیاد، اون چون جامعه شرایط برای چی صحت نیاد؟ فرضم این است که اختیار داره، همه چی داره، فقط یه عامل بیرونی. ببینید من میخوام در نکته چهارم عرض کنم که ما باید آثاری رو بر حدیث رفع مترتب کنیم که چجور بگم زمان برداره، حالت برداره، آثاری که این چنین نیست مثل صحت معاملات فاسد نمیاد. ولذا ببینید حالا تفاوت عرض ما با آقای نائینی چی میشه؟ آقای نائینی میفرمود در اسباب نمیاد ولی در مسببات چی گفت در مسببا؟ گفت میان. ما ببینید عرض میکنیم گاهی در اسبابم میاد مثل مالا یعلمون، چنان که گاهی در مسببات نمیاد. من یه سوال میکنم، اگر کسی مستر بشه با یک صیغه جامع شرائطا یک بیع باطل انجام بده، با صیغه جامع شرائط عربی غلیظ، عربی قح به قول خود عرب، با تقدم ایجاب بر قبول، با ماضی، ولی چی بفروشه؟ مثلا شراب بفروشه که از شرایط مبی نداره، مسترم هست، پول میخواد، احتیاج به پول داره. خب این شما به اینو درست میکنید، مسببه دیگه، استراد به مسببه، به اون نقل و انتقاله، یا بگید به اون پوله، اون آثار مترتبه بر مسبب نمیاد. ببینید معیار سبب بودن و غیر سبب بودن نیست. به همین خاطر در سبب بعضی جاها میاد بعضی جاها نمیاد. معیار اینه که ببینیم این اثری که میخوایم مترتب کنیم، و لذا در اینجا با اینکه سبب نیست، حدیث رفع جاری نیست، کسی نمیتونه در حال استرار بیع شراب کنه. اگر پول میخواد، خب بله پولو حتی تا دزدی هم اگر واقعا خطر باشه تا دزدی هم میتونه پیش بره، کسی دزدی کنه که مثلا نجات پیدا کنه، البته زمانش هست. اما باید توجه کرد که معیار سبب و غیر سبب نیست. نکته چهارم رو من جایی نه به اشاره نه به کنایه ندیدم، روش تأمل. اینو به این خاطر میگم که دقت کنید، حالا چون جدیده فرصتم داشته باشی تا پس فردا، خب فردا که تعطیله تا پس فردا. و اما نکته پنجم دقت کنید، ببینید ولذا جواز که میخوام از صحت انتظار کنیم نمیاد. مثلا نقل و انتقال میاد، جواز نقل میاد، نمیاد، فقط جواز اصل میاد. پس اشکال نکنید بگید پس صحت اومده، نه نمیاد. اگر کسی با صیغه فاسد، با صیغه فاسد بیعی رو منعقد کنه، جوازی میاد که بیعم نمیخواد، نفس خوردن. اما جوازی که با بی میخواد بیاد که بعد میتونه به دیگران بفروشه، ارث بگذاره، هبه کنه، نمیاد. پس نمیاد، عملا دیگه صحت نمیاد. ما درست صحت رو قبوله، اما تو مفاهمه باید اینا رو به کار ببریم. جوازم مراتب داره دیگه، مراتب داره. و اما دقیق بفرمایید، عرض کردم اگر بتونیم این بحث امروز به انجام برسونیم انشاءالله. آقایون حدیث رفع بنا شده که رافع کلفت باشه، بله، ولی رافع حق نیستا. برای این مبنا که ما یه چیز درست کنیم به نام حق، یه چیز درست کنیم به نام چی؟ تکلیف. گرچه بر مبنای ما اینا همه به هم میریزه، ولی اگر بگیم یه حق داریم، یعنی اختیار، مسئولیت، یه تکلیف داریم یعنی مسئولیت. امروزه میگن مثلا فرض کنید شورای نگهبان اختیارات و مسئولیت. اختیارات یعنی حقوق، مسئولیت یعنی تکلیف. ببینید حدیث رفع نه اثبات حق میکنه نه نفی حق. حالا من نفی حقش کار دارم، الان نفی حق نمیکنه، نفی تکلیف میکنه. مثلا از حدیث رفت ما بخواییم حق کسی رو سلب کنیم، نمیشه. اینجا یه نکته هست و اون اینه که بعضی وقتها از جریان نفی تکلیف که با حدیث رفت درست میشه، از جریان نفی تکلیف نفی حق پیش میاد. مثل این که یک کسی یه زخمی بر یه نفر وارد کرده، ما نمیدونیم دیه این زخم 10 شطور یا 20 شطور. اینجا آقایون میتونیم حدیث رفع داری کنیم یا نه؟ بگیم شما تا 10 شطور رو باید بدید، شبه حکمیه بگیرید، نسبت به 10 شطور دوم شک داریم حدیث رفع داری کنیم، میشه یا نه؟ آقایون جاری میکنن، میگن شما بیشتر از این تکلیف ندارید. با این که این رفع به اصطلاح جریان حدیث رفع که قطعا جاری میشه، رافع حق احتمالی دیگرانه، اشکال نداره. بنابراین حدیث رفع بدرد برای نفی حق نیامده، ولی اگر یک جا لازمه اش نفی حق باشه، اینجا هم باز رافع کلفت هست. این که ما روز سه‌شنبه چهارشنبه گفتیم حدیث رفع رافع کلفته، ولو لازمش نفی حق باشه اشکال نداره. اینم نکته پنجم. نکته ششم، این میخواد باشه چون ساعتم هر روز یه جوری مثلا الله علیه و بله ما رو گول میزنم
که حق احتمالی هست، پس درسته؟